هم 10^11 یا 10^12 سلول جدید داریم میسازیم. خب این اعداد بزرگ با اون اعداد کوچیک نشون میده اگه یک خطا اتفاق بیفته نهایتش میخواد بشه سرطان، چقدر نظم داره و سیستم چقدر داره دقیق کار میکنه. پس ببینید وقتی ما میخواییم یک موجود تراریخ یا ترانسژن تولید بکنیم، باید بیاییم سلول رو باز کنیم، ژنومش رو باز کنیم، کروموزومش رو باز کنیم، روی یه توالی مشخص بیایم یک توالی مشخص رو اینزرت کنیم، جایگزینی کنیم. مثل این میمونه که شما یک تنابی رو از ماکو به چابهار بکشید، خب بعد بگید که من میخوام یک توالی 1 میلیمتری رو داخل این نشانگذاری کنم و تغییرش بدم. شاید این تصویر بتونه یک در واقع ذهنیتی رو
بس در واقع این موضوع که حالا در رابطه با اون تولید اولین بزغاله تراریخته، اون حاوی ژن انسانی، در واقع این ژن انسانی کمک میکنه به تولد در واقع اون حالا بزغاله که در رابطه باش داره صحبت میشه. اینجا
ژن انسانی وقتی اون بزغاله به دنیا میاد، میاد یک پروتئین انسانی رو که مصارف دارویی داره تولید میکنه و اون پروتئین میاد در شیر اون بز ماده استحصال میشه و ترشح میشه.
من واقعا حاصلش میشه بکنم آقای مسعودی عزیز،
چون جذاب شد من سوال کردم که
خدمتتون عرض بکنه. همون مثالی که آقای دکتر زد، شما حالا اون ژن انسانی که مسئول تولید یک پروتئین خاص هست رو اولا انتخاب میکنی از سلول انسانی، بعد میخوای ببری تو اون ژنوم، تو همون تنابی که های دکتر گفت از این برای کشور به اون برای کشور کشیده شده، ببری توی منطقهی که مسئول ترشح شیر در بز هست، تو اون منطقه ببری قرار بدی که همزمان با ترشح شیر این پروتئین هم تولید میشه، همراه شیر میاد. حالا بعد هم
که همه اینا یه نظم خاصی داره و اونم به هم نباید بخوره.
این اتفاق به لطف خدا افتاد. به خاطر این تکنولوژی های های تک هست و به خاطر این در واقع اون جایگاه رو در سطح جهانی داره. امروز خب ما همونطور که تو صحبت آقای دکتر
در واقع این اون موضوع مزرعه تولید فناورانه بز شیری هم در واقع داره از این موضوع بهره میبره.
صحبتی که بود اینه که ما از این تجربه داریم به خوبی استفاده میکنیم. الان در قالب شرکت دانش بنیان حیوانات با پتانسیل ژنتیکی خوب رو با کمک های روش های تولید مثلی، با روش های حالا همین تکنیک های جدید بتونیم تکثیر کنیم.
در طب ماهی ها هم بفهمید.
خب یکی از گروه های دیگه، ما فعالیت های رویان رو که صحبت کردیم خدمتون عرض بکنم، خب یه بحث ناباروری رو دوستان میدونن، یه بحث سلول درمانی که های دکتر بهش اشاره کرد. تو مرکز سلول درمانی ما مراکز دیگه درمانگاه های دیگه داریم. یکی از درمانگاه هامون دیابته، یکی از درمانگاه هامون در واقع شیمی درمانی و بحث سرطان هست، یکی از درمانگاه هامون درمانگاه پوسته. تمام این درمانگاه ها درمانگاه های با روی کرده در واقع استفاده از سلول درمانی یا سلول های بنیادی برای درمان هست
که خدماتشون مفید قرار
بله ما تو بخش دیابت یه بخش پژوهش رو در کنارش داریم. دوستان اومدن، حالا ما تو بحث حیوانات تراریخ از گوسفند که خدمتون گفتیم، موش رو ما تولید داشتیم که حالا من اشاره میکنم که ما تو همین بحث کرونا اومدیم یه بحثی رو مطرح کردیم
که من میخوام یه خواهش کنم یه مقدار سرعت بدیم تو صحبت و من میترسم زمان کم بدیم، چون من همه اینا نکات جذابیه و من ازتون میخوام که حتما بهش اشاره کنیم، فقط کوتاه کوتاه که بتونیم به همش اشاره کنیم.
بحث کرونا الان خودش جذاب شد. حیوانات تراریخ اون تجربه‌ای که داشتیم گفتم تو حیوانات مختلف تجربه کردیم. یکی از تجربیاتمون، چون ما حیوانات مدل رو توی آزمایشگاه با دستگاه ژنتیکی تولید کردیم، یکی از رویکردهایی که داشتیم تو همین بحث کرونا سال گذشته، دوستان ما موفق شدن بالاخره در موش ما گرنده AC2 یه قسمتش ناقصه که در واقع محل اتصاله، ویروس هست به اون گیرنده، در موش نیست اون محل اتصال. دوستان با دستکاری ژنتیکی که انجام دادن، حالا با همین تکنولوژی دستکاری ژنتیک، اومدن موشی رو تولید کردن که این در واقع اون قسمت نقصش رو رفع کردن. الان این موش موقعی که ویروس وارد میشه، این موش در واقع آسیب میبینه، کرونایی میشه. حالا میشه انواع حالا واکسن یا داروها رو روش تست بکنه. الحمدلله این اتفاق سال گذشته افتاد. یکی از تجربیات دیگه ما تراریخ، ما الان زبرافیش رو داریم. زبرافیش یه حیوانی است که در واقع خیلی بدنش حالت ترانس دیده میشه، عبور نور، و خیلی جالبه دوستان ما مدلای اومدن دیابتی درست کردن، انواع بیماری ها رو رو مدل در واقع ماهی ها طراحی کردن. اتفاقی که میفته اینه که با طول عمر کوتاهی که داره، با دستکاری های ژنتیکی که راحت صورت میگیره، انواع داروها رو که مثلا برای دیابت میخوان استفاده کنن روی مدل های حیوانی به کار میگیرن.
خیلی متشکرم آقای دکتر بسوق. حضرت عالی هم بفرمایید اگر فکر میکنید نکاتی که باقی مانده رو باز من اشاره حتما نکردم، حضرت عالی اشاره کنید که ببینیم. حالا اون بخش حیوانات رو در موردش صحبت کردیم. یه موضوعی که شاید خیلی الان اهمیت داره اینه که بدونیم دوست دارید که چه اتفاقاتی تو برنامه‌های آینده‌تون باشه، یا حتما طرح‌ها و برنامه‌هایی دارید برای آینده که از الان دارید بهش فکر می‌کنید، جزو چیزایی که بالاخره الان مشخصه، چون ممکنه در آینده هم باز اتفاقاتی بیفته و نیازهای احساس بشه.
خیلی سوال خوبیه آقای مسعودی، تشکر می‌کنم.
خشم.
چیزی که دوست دارم و دوست داریم، ما در حوزه بیماری‌های غیر مصری و بیماری های در واقع مزمن و تحلیل برنده، چالش های بسیار زیادی رو در سطح دنیا و در سطح کشور داریم. ببینید اگه من بخوام تیتروار چالش های اصلی در آینده در واقع خودمون و آینده دنیا رو بخوام خدمت شما عرض بکنم، من شماره یک رو بیماری های مزمن و تحلیل برنده سیستم اعصاب مرکزی میدونم. الان همه ما با MS، پارکینسون،
بله،
ALS، آلزایمر آشنا هستیم، هانتینگتون، اینا بیماری های در واقع مزمن و تحلیل برنده سیستم اعصاب مرکزی هست. اینا بزرگترین چالش پیش روی انسان هست. اینو از خودم نمیگم، اینو بر اساس در واقع اسناد سازمان بهداشت جهانی و اسناد در واقع علمی بهتون میگم. چون بیماری های مزمن و تحلیل برنده سیستم اعصاب مرکزی نه تنها یک فرد رو ناتوان و در واقع آسیب پذیر میکنه، با توجه به ماهیت طولانی و مزمنی که داره، یک خانواده رو درگیر میکنه. و هزینه های بسیار سنگینی رو به یک خانواده و به سیستم بهداشتی درمانی یک جامعه تحمیل میکنه. اگه بخوام دومین در واقع چالش بزرگ آینده رو که دوست داریم روش کار بکنیم در واقع نام ببرم، من میام دست میذارم روی بیماری های مزمن کبد. خیلی جالبه، NHS که سازمان بهداشت در واقع انگلستان هست، وقتی گزارش میده میگه در دهه اخیر تنها موردی که ما بیشترین میزان رشد رو درش شاهد هستیم 25%، بیماری های کبدی است. و میبینید کبد جز اندام حیاتی هست، یعنی ما بدون کبد نمیتونیم زندگی بکنیم. چرا این اتفاق افتاده تو 10 سال اخیر؟ فعالیت های فیزیکی به حد اقل رسیده، مصرف غذاهای پر انرژی و های کالری بسیار زیاد شده، مصرف مشروبات الکلی بسیار زیاد شده در سطح جهانی، ویروس های هپاتوتروف مثل بی و سی به خاطر حالا آیوی دراگ ابیوزر ها که به صورت آیوی دارن تزریق میکنن، یا بی بندوباری های جنسی که اتفاق میفته، میزان سرایت و ابتلا به ویروس های هپاتوتروف افزایش پیدا کرده. رژیم های غذایی چاقی و لاغری خودسرانه و غیر علمی که دقیقاً میاد کبد رو تارگت میکنه و آسیب میزنه بسیار شایع هست. مصرف خودسرانه انواع داروها، مکملهای غذایی که دقیقاً میاد دوباره سیستم متابولیک بدن، که میدونید کبد سنترال متابولیک ارگانه، یعنی اندام اصلی متابولیسم بدن انسان هست، رو تخریب و تهدید میبره. پس من
در واقع شما
وزن دوم رو میدم به بیماری های کبدی. الان ببینید کبد چرب تقریبا در جامعه شهرنشین ما داره متداول میشه، یعنی تقریبا همه دارن. حالا سر این که من گریده یکم تو دوی سهی دارم بحث میکنم خیلی هم. وزن سوم رو بیایم به چاقی و دیابت بدیم. ببینید منطقه ما تقریبا بین 9 تا 12 درصد کشورهای غرب آسیا ابتلا به دیابت درشون گزارش شده. وزن سوم چهارم رو بدیم به بیماری های خود ایمنی و آلرژیک، و پنجمی رو بیایم روی بدخیمی ها. اینا در واقع چالش های اصلی آینده در واقع علم هست در حوزه پزشکی، و ما واقعا دوست داریم بتونیم در هر پنج شاخه فعالیت داشته باشیم و تلاش بکنیم.
خیلی نکته مهمیه بحث بدخیم ها، آلرژی و چاقی و لاغری. کبد اولی رو گفتیم،
بیماری های سیستم اعصاب مرکزی،
سیستم اعصاب مرکزی که کاملا مؤثر در رفتار انسان.
ادامه بدم صحبت های دکتر رو. من حالا این روی کردی که آی دکتر مطرح میکنه با روی کرد سلول درمانی یا ژن درمانی، یکی از برنامه های یا تکنولوژی های جدید الان بحث ایمونوتراپی مطرح میشه. این رویکردهایی که تو پژوهشگاه رویان داره دنبال میشه، برای همین پنج محوری که آقای دکتر بهش اشاره کرد، ما انتهای سال 99 موفق شدیم اون آزمایشگاه ژن درمانیمون رو در واقع افتتاح بکنیم. اولین رده سلولی رو ما برای بیماری سرطان تولید کردیم. انشالله که تو سال 1400-1401 این فرایند دنبال بشه و اولین کار از مایی بالینی را تو این عرصه دنبال بکنیم. بحث آینده توی پژوهشگاه رو خدمتون دارم. یه بحث دیگه که توی صحبتهای قبل هم بود، واقعا ما این روی کرد رو داریم که بتوانیم تو بحث تولید داروها با استفاده از رده های سلولی رو دنبال بکنیم. اینم یکی از کارهاییست که ارزش افزوده بسیار بالایی داره. ما شاید 3% دارومون رو وارد میکنیم، اون 3% وزنش از نظر قیمتی برابر همون 97%، یعنی اینقدر ارزش افزوده. و مشکلاتی که ما امروز داریم، میبینیم امروز بحث واکسن که مطرح میشه، اصلا ما با تجربه قبلا تو بحث واکسن داشتیم، با همین روی کرده در واقع تکنولوژی های جدید، خب با زحمت دوستان ورود پیدا کردن تیم های مختلف، اما موفق بودن. این تجربه بسیار تجربه خوبی است، یعنی واقعا نگاه روی کردمون این باشه که واقعا ما آینده تو بعضی از داروها، بعضی از محورهای درمانی باید تو کشور به اون استقلال برسیم، یا لااقل به یک توانمندی برسیم که توی همچه روزی مثل کرونا که همه به فکر خودشون هستن، ما با کمک دانش و این در واقع تکنولوژی این کار رو انجام بدیم. ما یه بحثی رو داریم تو آموزش الان داریم دنبال میکنیم. حالا ما
و اتفاقا همین موضوع، یکی آموزشه که اینی که افراد علاقمند به این حوزه ها چی کار باید بکنن، چه جوری باید وارد بشن.
ما یک روی کرده که برشاید بود، ما الان چند تا رشته در سطح دکترا، تو رشته بیولوژی تولید مثل مهندسی بافت و سلولی کاربردی رو توی دانشکده، توی جا دانشگاهی رو جذب کردیم در کنار
که بعد اونها رو استفاده میکنید
برای این دوستان در قالب پایان نامه هاشون اینجا، و بعد عنوان یه آدم مجرب توی مجموعه های دیگه حالا یا خود رویان به کار گرفته میشه. من این رو خدمتون بگم، این روی کرده است، اما واقعا نگاهمون به آموزش بتونیم بین المللی کار بکنیم. یکی از رویکردهای ما تو آینده تو رویان، حتی تو بخش درمان، هم تو بحث آموزش، حتی آموزش‌های کوتاه مدت، چون ما به یه قابلیتی رسیدیم که این میتوانه در واقع خیلی از کشورهای همسایه، خیلی از کشورهای مسلمان از این توانمندی و این تکنولوژی بهره ببره. امیدوار هستیم که بتونیم تو سطح بین‌المللی قدم‌هایی رو برداریم. این رویکرد رو داریم، امیدوار هستیم که
دو تا نکته اتفاق بیفته. تا در واقع خدمت شما هستیم. یکی در رابطه با یه تولید سلول‌های شبکیه چشم هم شما یه کاری رو انجام دادید، حالا همینجوری که تو نقاط مختلف دارید انجام میدید، اینم توضیح بدید چون
ما
بهش اشاره شده.
یه اتفاق خوبی که توی این چند ساله تو پژوهشگاه افتاد،
فقط خیلی کوتاه،
بر اساس اون اعتمادی که بازار سرمایه به در واقع دانش کشور پیدا کرده بود، اومد سرمایه گذاری کرد. ما در قالب 5 شرکت پروژه که یکی از اون شرکت پروژه ها در واقع تولید همین سلول های شبکیه چشم است، یکی از مشکلاتی که تو نرسه هست. الان کاراش به جایگاه خوبی رسیده، تونستن در کلین روم در واقع فضای تمیز این سلول ها رو تولید بکنن. ما امیدوار هستیم که یکی از برنامه های آیندهمون ما بتوانیم چند تا پروژه در همین محورهای که آقای دکتر مطرح کردن و از جمله شبکیه بتوانیم کارآزمایی بالینی رو شروع بکنیم. اما نکته ای که هست، این پروژه کارآزمایی بالینی با توجه به اون مسائل اخلاق پژوهشی که بهش در واقع نگاه ویژه داره، هزینه‌های بسیار بالایی رو داره. نگاه واقعا بعد این باشه، نگاه حمایتی، نگاهی که خیرین تو این عرصه.
اتفاقا تو این موضوع اگه اجازه بدیم الان برمیگردم به شما. اتفاقا تو این موضوع سوال اساسی داریم که چالش های شما رو اصلا بدونیم تو این حوزه چیست. خب آقای دکتر وسوق، در رابطه با بانک تخمدان پژوهشگاه رویان هم شما اگر اطلاعاتتون رو در واقع به ما بفرمایید که تو این زمینه هم که جزء در واقع کارهایی هست که پژوهشگاه انجام داده، اطلاعات ما تکمیل بشه.
اختیاره. من فکر میکنم توی حوزه در واقع بیولوژی تولید مثل آقای دکتر استاد هستن و اگه ایشون اجازه بدین در این حوزه صحبت کنم. من در مورد بانک های آلوژنی که
شما بفهمید،
صدای بنیادی که تولید کردیم ما در این حوزه.
خب بفهمید، بفهمید، شما بفهمید.
ببینید
که در واقع نکات باقی مانده رو اشاره بفرمایید که تو این قسمت میخوایم در واقع گفتگو با شما رو در رابطه با این مسائل فنی به خاتمه بدیم، بعد یه مقدار از چالش هام برامون بعد بگید در عرض 2-3 دقیقه حضرت عالی و بعد حتما در واقع خدمت آقای دکتر هم باشیم.
تو بحث سلول درمانی ما شاهد یک تغییر استراتژی جهانی هستیم. ببینید در ابتدا وقتی بحث سلول درمانی مطرح شد، روی کرده غالب استفاده از سلول های اتولوگ بود، یعنی با توجه به عدم پذیرشی که در واقع جامعه مخاطب وجود داشت، ترجیح پژوهشگران برای جا انداختن و معرفی قضیه به این صورت بود که تمام تلاش خودشون رو در پیوند سلول‌های خودی به خودی در واقع معطوف کرده بودن. ما اسم اینو می‌ذاریم سلول‌های اتولوگ، یعنی در این حالت شما میاید از خود فرد سلول‌هایی رو می‌گیرید، حالا یا تغییرات محدود و جزئی دارید یا سلول ها رو برای مدت طولانی در خارج بدن کشت میدید، تکثیر میکنید و بعد برمیگردونید به خودش. اتفاق خوبی که افتاد این بود که این رویکرد مخصوصا در 3-4 سال اخیر تغییر کرده و گرایش به سمت استفاده از سلول های آلوژن در واقع بسیار غالب هست. در همین راستا خدا رو شکر خوشبختانه 14 اردیبهشت سال 99 ما اولین بایوبانک آلوژن مزانشیمی سلول‌های بنیادی بزرگسال رو تو مجموعه سلتک فارمد تونستیم از سازمان غذا و دارو مجوز استفاده بالینیش رو بگیریم. شاید بیش از 8 سال کار فشرده در تولید و ایجاد این بایوبانک بود.
در دنیا جایگاهمون کجاست؟
ببینید دنیا داره کار میکنه و تو این حوزه کشورهای پیشرو هستن. ما تو منطقه خودمون کشور در واقع اولی هستیم. البته در بعضی حوزا من صادقانه خدمت شما عرض بکنم، ما تو منطقه غرب آسیا، ترکیه و عربستان سعودی، از نظر شاخصهای علم سنجی تو بعضی حوزه ها شونه به شونه هم هستیم، تو بعضی حوزه ها اینا بالاترن یا پایین تر.
متشکرم. برمیگردم به شما آقای دکتر شاهفردی. ما زمانمونم چون داره به انتها میرسه، همه نکاتی که حضرت عالی آقای دکتر اشاره کردین، نکات بسیار خوب، عالی، لذت بخش، و اینی که ما بدونیم جایگاهمون توی این علم کجاست و افتخار بکنیم به رویان و رویانیان، همه اونهایی که هستن و دارن زحمت میکشن توی این حوزه، هم توی رویان هم توی جاهای دیگه مطمئنن، این باعث افتخار ماست. میدونم که شاید جایگاه این نباشه که از چالش ها بگید، اما خواهشم این هست خیلی کوتاه به عمده چالش هایی که فکر میکنید پژوهشگاه باهاش دست به گریبانه و نیازمند این هست که حتما همراهی به طلبه، با توجه به همه این اتفاقات خوبی که داره میافته، خیلی کوتاه خواهش میکنم بشه. شاید
من فقط اون بحث بانک تختان رو خدمت
بله بفرمایید.
بشرد الان توی جامعه ما با زندگی شهری، با دیر ازدواج کردن ها، از یک سو و از سوی دیگر بیماری های که منجر به شیمی درمانی و پرتو درمانی میشه، یه اتفاقی رو حاصل شده، اون اتفاق از بین رفتن سلول های جنسی، به خصوص در مثلا خانوم ها که یک دوره خاصی دارن. این تجربه تو مجموعه اتفاق افتاد و تونستیم حالا اونایی که بالغ هستن از سلولای بالغ در واقع با اون تکنیکای تولید مثلی این سلولها رو بگیریم، در بانک تختانی حفظ بکنیم، و یا اگر بحثای دیگه که مطرح میشه سن نابالغ باشه یا شرایطی باشه، از بافت تختان رو برداریم و در محیط آزمایشگاه نگهداری بشه و بعد با پیوند این قابلیت رو برای فرد وجود بدیم، بعد از شیمی درمانی بتوانه در واقع با ژنتیک خودش صاحب فرزند بشه. بحث چالش هایی که مطرح کردید، ما الان خب بالاخره اتفاقی که افتاده خب با یه روی کرده مصبت.
یه موقع شاید چالش ندارید، اگه ندارید
من بحث رو از این میخوام خدمتون بگم که بحثی که امروز بالاخره توی فضای تحقیقاتی که امروز روز به روز داریم جلو میریم، هزینه های پژوهش خیلی بالا میره. ما یه زمانی شاید به یه پروژه تحقیقاتی رو با چند میلیون به سرانجام برسوندیم، امروز میبینیم کارآزمایی بالینی 1 میلیارد و 2 میلیارد مطرح میشه. این هزینه ها با هزینه های در واقع با بودجه ها و با منابع درآمدی واقعا تأمین نمیشه. یه روی کردی رو ما تو پژوهشگاه چند سالیه که دنبال کردیم و اون هم اینه که با کار خوب بتونیم اعتماد بازار سرمایه رو ایجاد بکنیم
و اونی که با اون سرویس و خدمات که به حوزه های در واقع اقتصادی میخواید بدید و اینی که در واقع تجاری سازی بکنید اون فناوری‌ها رو، که
تجاری سازی با فروش دانش فنی، این رویکرد رو هم داریم دنبال میکنیم که بتونیم منابع مالی رو جذب کنیم. خیرین هم واقعا یکی از اون جاهایی است که میتونه همراهی بکنه.
خیلی متشکرم. نکته پایانی 30 ثانیه آقای دکتر بوسوق.
غافلگیرم کردین چون منتظر یک سوال بودم از جانب شما. فقط
دیگه زمانم
در
رو
ادامه
پایانه.
خواهش من صحبت‌های آقای دکتر شاهوردی، ببینید پژوهش و توسعه نیازمند ثبات هست و آرامش. یک محقق نیازمند آرامش و ثبات هست و انشالله با فراهم آوردن این ثبات و رفع دغدغه های موجود بتونیم توسعه دانش رو در کشور داشته.
خیلی متشکرم آقای دکتر مسعود وسوق، مرکز مدیر مرکز سلول درمانی رویان. و نکته آخر 30 ثانیه آقای دکتر شاهفردی.
امیدوار هستیم که با این تجربیاتی که به دست آوردیم بتونیم در راه توسعه این دانش و حفظ این پرچم علمی که توی کشور برافراشته شده، انشالله بتونیم برافراشته نگرش داریم و میدون بدیم به جوانها، اعتماد بکنیم به جوانها، و امیدواریم که با تلاششون مایه سربلندی همه ماها باشه.
انشاءالله. خیلی ممنونم از حضرت عالی آقای دکتر عبدالحسین شاهبردی رئیس پژوهشگاه رویان و آقای دکتر وسوق که خدمتشون بودیم و شما شنوندگان عزیز و محترم که ما رو تا این ساعت از شب در برنامه خیابان فرصت همراهی کردین. پرداختیم به پژوهشگاه رویان به بهانه 30 سالگی رویان و اتفاقاتی که در اون افتاد. به فکر میکنم خیلی مفصل پرداختیم به تمام نکات و نکات علمی هم آموختیم در کنار همه گزارشی که از افتخارات رویان در این برنامه خدمت شما تقدیم شد. خیلی متشکرم از همراهی شما. به اتفاق همه همکارانم، تیم تهیه کننده برنامه، صدابردار محترم آقای تعالی و همه دوستانی که در پخش حضور دارن، با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. پاینده باشید، شبتون خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. آنچه تقدیم به شما گرامیان شد خیابان فرصت، امیدواریم مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه. با شما خواهیم بود در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد فردا. امیدوار هستیم شنونده برنامه‌های خودتون از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها باشید. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون بر روی گوشی تلفن همراه میتونید شنونده برنامه های رادیو گفتگو باشید.
من یک رأی دارم. فرداکی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردایی امروز بساز.
امروز بساز.
منم دبیر رأیم با.
فردا را امروز بسازیم.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
یک رأی.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور و پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات برنامه گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو انتخابات روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
رادیو انتخابات.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما خوبان هستیم. اما 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری 28 خرداد ماه در کشورمون برگزار میشه. امیدوار هستیم همه مردم، همه اونهایی که واجدین شرایط حضور و شرکت در انتخابات هستند، با حضوری پرشور و انتخابی درست وظیفه خودشون رو در قبال آینده کشورمون در انتخاب رئیس جمهور اصلح ادا کنند و انشاءالله که آیندهی بهتر برای کشورمون رقم بخوره. دوستان خوبم، سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن گویای 2786 1035 پلهای ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم میهنان عزیز و گرامی است.